این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما خواستار اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران شد. علی اصغر سلطانیه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را عادی و تکراری خواند. واشنگتن میگوید موافق اعلام یک جانبه تشکیل دولت مستقل فلسطینی نیست. سلام، ساعت 13 به وقت تهران است، ساعت 10:30 به وقت پراگ، شهری که صدای ما رو از اونجا میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ایران نتواند بدون شبهه و صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند، باید عواقب آن را بپذیرد. رئیس جمهوری آمریکا که پس از ملاقات و مذاکره با رئیس جمهوری چین سخن میگفت، بر این نکته نیز تاکید کرد که ایالات متحده و چین برای مقابله با تهدید ایرانی که مسلح به سلاح هسته‌ای باشد، با یکدیگر همکاری خواهند داشت. آقای اوباما اظهار داشت اعضای شورای امنیت سازمان ملل در برابر چنین احتمالی با یکدیگر متحد خواهند بود. باراک اوباما همچنین اظهار داشت که وی و هو جینتائو همتای چینیش در مورد منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و از بین بردن برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی با یکدیگر گفتگو و مذاکره دارند. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری فارس گزارش روز دوشنبه دبیر کل آژانس را یک گزارش عادی دیگر خواند. علی اصغر سلطانیه همچنین گفته است کشورهای عضو آژانس با توجه به این گزارش باید به این مسیر به گفته وی تکراری و خسته کننده پایان دهند. بنابر گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام دیرهنگام وجود تأسیسات هسته‌ای فردو در نزدیکی قم نگرانی درباره احتمال وجود تأسیسات مخفی دیگر در ایران را افزایش داده است. جمهوری اسلامی دو ماه قبل رسماً وجود دومین تأسیسات غنی‌سازی خود در نزدیکی قم را به آژانس اطلاع داد. در گزارش تازه آژانس همچنین آمده است توضیحات ایران درباره ماهیت و اهداف این تأسیسات غنی‌سازی به تحقیقات بیشتر نیاز دارد. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بهترین راه برای تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی پیگیری گفتگوهای صلح بین طرفهای اسرائیلی و فلسطینی است. این اظهار نظر پس از آن منتشر می شود که بنابر گزارش‌های خبری مقام‌های تشکیلات خودگردان از اتحادیه اروپا خواستند که از طرح آنها برای به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطینی توسط شورای امنیت سازمان ملل حمایت کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا قرار است امروز سه‌شنبه این درخواست فلسطینی‌ها را در بروکسل به بحث بگذارند. در روزهای اخیر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بارها از تظاهر کنندگان خواستند تا از دادن شعارهایی که به گفته آنان افراطی است پرهیز کنند. آقایان موسوی و کروبی در این باره برخورد شدیدتر نیروهای لباس شخصی، انتظامی و بسیج با تظاهر کنندگان معترض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران را نتیجه طرح این شعارهای افراطی دانستند. گزارش ویژه این هفته ی رادیو فردا به همین مسئله می پردازد. کاری که همکارم بهروز کارونی تهیه و اجرا می کند.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
5 ماه از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌ها به آن در تهران و بسیاری از شهرهای ایران می‌گذرد. بر اساس گزارش‌ها این اعتراض‌ها با گذشت 5 ماه ادامه داشته است که آخرین نمونه آن در روز 13 آبان بود. نکته‌ای که در تظاهرات معترضان در 5 ماه اخیر به چشم می‌خورد، طرح برخی از شعارهاست که رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنها به طور مستقیم مورد حمله شماری از تظاهرکنندگان قرار گرفته است. همزمان شعارهای دیگری نیز مانند استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی از سوی برخی از تظاهرکنندگان داده شده که نشانه نفی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط این گروه از معترضان است.
استقلال،
چنین شعارهایی و یا مشابه آنها به ویژه در نخستین هفته‌های آغاز اعتراض‌ها داده نمی‌شد و اکثر شعارها یا در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود و یا برای مثال تظاهرکنندگان شعارهای کلی مانند مرگ بر دیکتاتور و رأی من کجاست را سر می‌دادند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره تغییر شعارهای گروه‌هایی از معترضان اعتقاد دارد که جنبش سبز ایران یک حرکت ساختارشکن پیدا کرده است.
دلیلش هم این است که اولا در 12 میلیون از افرادی که جزء اپوزیسیون خاموش بودند و معمولا انتخابها رو تحریم می‌کردند و شرکت نمی‌کردند در انتخابات، این دفعه در انتخابات دهم ریاست جمهوری شرکت کردند و ترکیب سبد آرا رو به هم زدند و در واقع وارد شدن این عنصر جدید به سبد آرا معادله آرا رو به هم زد. اینها خواستشون در واقع تحولات رادیکال بود. دوم همون اتفاقی که افتاد، یعنی موضع‌گیری های خامنه‌ای که زودهنگام تبریک گفت و عملاً شورای نگهبان رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد که اونها هم به هر حال باید بود نتایج انتخابات تایید میکردن و احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب میکردن، لذا یک بار دیگه با این عمل ثابت شد که راه‌های قانونی برای رسیدن به اهداف معترضین وجود ندارد، زیرا قانون در اختیار هیئت حاکمه هست و نهادهایی که تحت اختیار آقای خامنه ای هست که هم قانون گذاری میکنند و هم تفسیر میکنند آنچنانی که این جناح حاکم میخواد. لذا برای معترضین عملا هیچ راه قانونی دیگه وجود نداشت و ندارد که به اهدافی که دارن برسن. موقعی که چنین باشه طبیعتاً معترضین از ساختار موجود که امکان نمیده به اهدافشون برسن عبور میکنن.
همزمان با ادامه تظاهرات معترضان و دگرگونی در برخی از شعارهای آنها، شاهد تغییر در برخورد نیروهای لباس شخصی، انتظامی و بسیج با تظاهرکنندگان هستیم. در این ارتباط میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سومین دیدار خود که جمعه شب در تهران صورت گرفت به این موضوع اشاره کردند. آقای موسوی با اشاره به شعارهای تند تظاهرکنندگان گفت شعارهای ساختارشکنانه اغلب متأثر از خشونت نیروهای امنیتی است که با ناجوانمردی به پیر و جوان و زن و مرد حمله می کنند. مهدی کروبی در دیدار با آقای موسوی با اشاره به همین موضوع گفت کار به جایی رسیده که مردم را تحریک به شعارهای افراطی کردند. البته آقای کروبی این احتمال رو هم مطرح کرد که افرادی بین جمعیت فرستاده می شوند تا از احساس هیجان معترضان سوء استفاده و مردم را تحریک به رفتارهای خشونت آمیز کنند تا بهانه‌ای برای حمله به مردم پیدا کنند. در این میان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدارها و پیام‌های خود از معترضان خواستند تا از طرح شعارهای به گفته آنان افراطی خودداری کنند. این درخواست از سوی برخی دیگر از فعالان سیاسی ابراز شده است. برای مثال محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز یکشنبه گفت جنبش سبز اپوزیسیون مقابل نظام نیست و اگر اعتراضی هم به وضع موجود دارد در چارچوب قانون است. اما چرا چنین درخواستی از سوی آقایان موسوی و کروبی و گروه‌هایی از اصلاح طلبان عنوان شده است؟ پاسخ را از آقای شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌شنویم که می‌گوید اصلاح طلبان خواستار انجام اصلاحات در چارچوب ساختار سیاسی موجود هستند.
خود اونا هم حاضر نیستن که ساختار عوض بشه و مثلا جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه، مردم برن سراغ یک جمهوری معمولی مثل بقیه جای دیگه دنیا. اونا نه این اراده رو دارن نه نفعشون در اینی که ساختار عوض بشه، در حالی که میبینن شعارهای مردم معترض فرار رفته از این خواستا، هم در واقع به خود خامنه‌ای حالا دیگه شعار میدن. دیدیم برای اولین بار پورتره و عکس های خامنه‌ای پایین کشیدن و له کردن زیر پاهاشون و شعارهای ساختارشکن دادن و در نتیجه الان این رهبران جنبش در یک حالت پارادوکس و تضاد قرار گرفتن. یعنی از یک طرف اینا میخواهند و منافعشون این است که ساختار موجود، حکومت موجود، نظام موجود حفظ بشه و حداکثر خواستشون اینه که مثلا در چارچوب این نظام یک اصلاحاتی رخ بدهد و هی دم از این میزنن که در ساختار و در قانون اساسی اصول مقفولی مانده و ظرفیت‌هایی وجود داره که اونها اگر به عمل در بیاد این اصلاحات محقق میشه، در حالی که هیچ پاسخی به این سوال بعدی نمیدن که خب کدام اصولش رو شما میتونید محقق بکنید، کدام مثلا وجه از قانون اساسی و ساختار حکومت وجود داره که شما به استناد اون خود اصلاحات انجام بدید، خب بمذارن انجام بدید، عملا ثابت شده که نمیذارن.
کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره مواضع آقایان موسوی و کروبی میگوید نگرانی آنها دو جنبه دارد.
یکی این که نمیخوان با تندتر شدن شعارهای تظاهر کنندگان حکومت رو وادار به واکنش‌های تندتر بکنه و در نتیجه افزایش شکاف میان آنها و نظام بشه. این افزایش فاصله و ژرف‌تر شدن شکاف بین آنها از یه سازش احتمالی که هنوز آقایان به آن دل بستن جلوگیری میکنه. دومین جنبه اون اینه که آقایان موسوی و کروبی نگران فاصله گرفتن جنبش از خود اونا هم هست. در آغاز تصور میکردن که جنبش به خاطر اونها به راه افتاده، ولی به زودی متوجه شدن که انتخاب نشدن اونها فقط بهانه یا جرقه‌ای برای که نیاز بود برای آغاز جنبش به شکل کنونی بوده. آقای کروبی با هوشیاری زودتر متوجه این واقعیت شد و کوشش کرد خودش رو همراه خواسته‌های مردم بکنه و سواره بر جنبش بشه، ولی آقای موسوی بدون اینکه بخواد وابستگی خودش رو به نظام کاهش بده در حال دویدن به دنبال جنبشه. نگرانی این دو نامزد ناکام و هدف از بیانیه مشترکشون پس از دیدار اخیر تقریبا جلوگیری از فاصله گرفتن بیشتر جنبش از خود آنهاست.
سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس با اشاره به بیانیه‌ها و مواضع اخیر آقایان موسوی و کروبی اعتقاد دارد که ادبیات سیاسی آنها نسبت به گذشته تغییر کرده است.
به نظر میرسه که مجموعه حوادثی که پس از انتخابات رخ داده و ویژگی هایی که حضور مردم در صحنه داشت و نحوه مواجهه حاکمیت با اعتراضات و رهبران معترضین به گونه ای در ادبیات گفتاری تمام نیروهای سیاسی تأثیر شگرفی گذاشته، به ویژه در ادبیات گفتاری رهبران معترضان و رهبران موسوم به جنبش سبز. در ادبیات گفتاری در مصاحبه های اخیر آقایان موسوی و کروبی این تغییرات محسوس هست. به نظر می رسه که این تغییرات به سمت واقع نگرانه تر شدن رهبران جنبش هستش و نه لزوماً به معنی تندتر و یا رادیکال تر شدن اونها، و البته نحوه مواجهه حاکمیت و حملات و تخریب ها و فحاشی ها و حتی کی هایی که رسانه های نزدیک به حاکمیت نسبت به رهبران جنبش هست هم اعمال میکنن بی تأثیر در این نبوده که رهبران جنبش به ویژه آقایان موسوی کروبی چشمشون رو بیشتر باز کنن نسبت به اون چه که در طول 3 دهه به اون در درونشون و در قلبشون یک اعتقاد و ایمان قوی داشتن و اون چیزی نبوده جز مفهوم نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌هایی که اونها به او دل بسته بودن، ولی امروز میبینن که بسیاری از اون ارزش‌ها توسط حاکمیت دولت دهم و رهبری و مجموعه نظام جمهوری اسلامی به تسخیر در آمده و علیه خودشون داره به کار گرفته میشه. با این توصیف آقای موسوی بیان میکنه که قانون اساسی رو که خیلی رو اون پافشاری کرده، معتقده که قانون اساسی وحی آسمانی و وحی منزل نیست و میشه اون رو تغییر داد بر اساس مقتضیات زمان، آنچنان که در سال 68 هم این اتفاق افتاد.
آقای میردامادی به این پرسش که آیا امکان تغییر بیشتر مواضع و ادبیات سیاسی میرحسین موسوی و مهدی کروبی وجود دارد پاسخ مثبت میدهد.
این رو میشه کاملا پیش بینی کرد با توجه به روند حوادثی رو که ما داشتیم در طول این مدت، مجموعه حملاتی که توسط حاکمیت و رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا صورت گرفته و همچنان تأکید روزنامه‌های کیهان و صدا و سیما و سایر رسانه‌های وابسته به حاکمیت بر برخورد قضایی و محاکمه رهبران جنبش سبز، به نظر میرسه که بله ممکنه باز هم از این هم حتی تندتر باشه مواضعشون و بتونه به سمتی بره که به طور کلی حتی بخش اعظمی از مفاهیمی رو که حتی در ماه‌های اول جنبش از اونها به عنوان مفاهیم ارزشی و حفظ نظام و یا حتی راه آیت الله خمینی و سایر موارد بوده که ازش دفاع می‌کردن، ممکنه در آینده نزدیک حتی از اینها هم رهبران جنبش دست بردارن.
در این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که طرح شعارهای افراطی در مقطعی زمانی فعلی که حرکت اعتراضی در ایران به طور کامل در جامعه فراگیر نشده است میتواند زیانبار باشد. آقای زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران با این عقیده موافق است.
چرا که موقعی که اینگونه جنبش ها صورت میگیره و حتی جنبش های صنفی همیشه عواملی هستن یا خودجوش یا وابسته که میکوشن که این جنبش رو به انحراف ببرن یا به سوی خودشون گرایش بدن. این خطر تو این جنبش کنونی هم وجود داره، به ویژه که عوامل متعددی هستن که خودشون مدعی هستن در آینده ایران و امکان داره که تصور بکنن که با دادن شعارهای تندتر و خشونت بیشتر میتونن زودتر به هدفاشون برسن. معتقدم که این جنبش 100% موفق خواهد شد، ولی باید بردبار باشه، پیوسته و آهسته حرکت بکنه و عوامل آشوب طلبی رو که بعد من در کمین نشستن به خودش راه نده.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در تهران نیز میگوید
هر نوع شعاری که بخواد تفبندی های کاذب درست کنه، سکولار مذهبی یا مثلا برانداز غیر برانداز، اساسا از یه جنبش مدنی که شکل سیاسی هم داره یه مقدار دور میشه و ضربه میزنه.
در این حال ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس ششم روز یکشنبه با انتقاد از برخوردهای تند با معترضان گفت افرادی که شعارهای خارج از چارچوب نظام را میدهند مقصر نیستند، مقصر کسانی هستند که به خواسته های مردم توجهی نمی کنند.
بهروز کارونی و گزارش ویژه هفته. و اما گفتگوی ویژه این هفته، در واقع تکرار گفتگوی ویژه این هفته، با هنرمندی است که تا پیش از موفقیت اولین فیلمش در جهان با عکس‌های منحصر به فردی که می‌گرفت به شهرت رسیده بود. جزئیات بیشتر رو درباره این چهره هنری در مقدمه شهرام میریان بر گفتگوی ویژه این هفته خواهیم شنید.
هفده ساله بود که برای تحصیل هنر به آمریکا آمد و همینک 35 سال است در این کشور ابتدا به عکاسی و سپس فیلم سازی روی آورده است. با مجموعه عکس‌هایی با نام زنان الله به شهرت جهانی رسید و 10 سال پیش هم با ارائه یکی از کارهای ویدئویی‌اش جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز را به دست آورد. امسال ما با نمایش نخستین فیلم سینماییش زنان بدون مردان جایزه شیر نقره‌ای همین جشنواره ونیز را از آن خود ساخت. این فیلم سینمایی در چارچوب جشنواره 2 سالانه فیلم‌های هنری آلمان هم به عنوان یک اثر هنری تحسین شده در شهر کلن به نمایش درآمد. میهمان این بار رادیو فردا کسی نیست جز شیرین نشاط، کارگردان فیلم زنان بدون مردان، فیلمی که با اشاره به سرگذشت 4 زن بخشی از تاریخ معاصر ایران، یعنی رخدادهای پیش و پس از کودتای نظامی علیه دولت دکتر محمد مصدق را هم بازتاب داده است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ولی کارگرای زحمتکش ما روز فقیرتر میشن. کارگرای ما زیر آفتاب سوزان جنوب هر روز جون میخرن. ما طرفدار برقراری عدالت اجتماعی هستیم. ما میگیم باید مبارزه کرد. امروز باید از دولت مصدق در برابر امپریالیست حمایت کرد. نسل ایران متعلق به مردم ایرانه، متعلق به کارگرای مزحمتکش ایران، متعلق به خود شماها، متعلق به یکایک شماها.
شیرین نشاط پس از دریافت جایزه شیر نقره‌ای از جشنواره جهانی ونیز به شهر کلن آمد و در جریان جشنواره 2 سالانه فیلم‌های هنری آلمان با رادیو فردا به گفتگو نشست و از گرفتاری‌های ساخت فیلم سینمایی زنان بدون مردان سخن‌ها گفت. خانم نشاط در پاسخ به نخستین پرسش ما که چه زمانی این فیلم در سینماهای دنیا به نمایش درمی‌آید اینطور گفت:
تهیه کننده این فیلم شروع کردن به فروختن این فیلم که کم کم داره پخش میشه و میدونم که در اروپا، در امریکای جنوبی، در امریکا و کانادا و حتی روسیه شروع شده فروخته شدن و امیدوارم که از بهار 2010 در سینماهای اروپا و امریکا اکران بشه.
شیرین نشاط فیلم زنان بدون مردان را با الهام از رمانی به همین نام از شهرنوش پارسیپور ساخت و پرداخته است. شیرین نشاط درباره درونمایه و پیرنگ فیلم زنان بدون مردان هم اینطور میگوید.
فیلم بر اساس کتاب خانم شهرنوش پارسیپور هست. من چیزی که خیلی علاقه داشتم راجع به این کتاب روبرو کردن مسائل شخصی 4 زنه و ملت ایران که در دنبال آزادی و تغییر در موقعیت اجتماعیشون هستن. یک بخشی از داستان در شهر تهران اتفاق میفته و یک بخشی در باقی در کرج. البته در کتاب خانم پارسیپور 28 مرداد 1332 خیلی چیز جزئی و پشت داستانای زنا بود که من خودخواهانه این موضوع رو، این بخش داستان رو خیلی عظیم‌تر کردم و اتفاقی واقعا شد یک پیامی که ربطی هم به تابستونی که ما گذروندیم داره که ماها ایرانیا و خارجی‌ها به تاریخ ایران نگاه کنیم و ببینیم که ما چه بودیم و چه شدیم و همیشه واقعا یک حالتی جنگیدیم برای آزادی و دموکراسی، هم زنهای ایرانی هم مملکت ایران.
به این ترتیب فیلم زنان بدون مردان نگاه به کودتای 28 مرداد داره، رویدادهای پیش و پس از این واقعه، درسته؟
بله. یعنی من مدت‌ها بود به عنوان یک هنرمندی که در امریکا زندگی می‌کنه و بعد از 11 سپتامبر حس کردم که می‌دونی یه مقدار زیادی غرب و به خصوص در امریکا صحبت میشه راجع به ایران و اسلام و ولی این دوره به خصوص که به نظر من این زمان واقعا این اتفاق تاریخی که واقعا ریشه مشکلاتی که بین ایران و امریکا بوده کسی بهش برنگشته و می‌دونی برای ما خیلی مهمه که به خود همین امریکایی‌ها و تمام دولت‌های غربی مثل انگلیس برگردیم و بهشون نشون بدیم که ما یک روزی دموکراسی حداقل با یه حدی داشتیم و این دموکراسی از ما گرفته شده و الان موقعیتی که هستیم اتفاق نمی‌افتاد اگر این کودتا اتفاق نمی‌افتاد. و یه حالتی هم برای خود ما ایرانی‌ها به خصوص جوانایی که بعد از انقلاب اسلامی به دنیا اومدن بهشون یادآوری بشه که ایران قبل از انقلاب اسلامی چطوری بوده، مصدق کی بوده، ما چطور آدمایی بودیم، ما آدمایی بودیم که هم کمونیست داشتیم، هم مسلمان داشتیم، هم طرفدار شاه داشتیم، طرفدار مصدق داشتیم و یه طوری همدیگر تحمل می‌کردیم و الان که می‌دونیم که چطوریه. و خلاصه من فکر می‌کنم که یه حالت خودخواهانه، من فکر می‌کردم با باز کردن این دوره به خصوص هم نظر خود ما ایرانی‌ها و خارجی‌ها خیلی جالب باشه نگاه جدید به ایران.
به این ترتیب اونطور که شما گفتین خانم شیرین نشاط، اگر کودتای علیه دولت دکتر محمد مصدق صورت نمی‌گرفت، جمهوری اسلامی بر سر کار نمی‌اومد.
این عقیده شخصی منه. البته شما با هر ایرانی که صحبت بکنی خب یک نوع مسئله تاریخی ایران رو تجزیه می‌کنی. البته من می‌تونم کاملا اشتباه کنم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شیرین نشاط اگرچه فیلم زنان بدون مردان را با الهام از رمان شهرنوش پارسیپور ساخته، ولی به جای بازگو کردن سرگذشت 5 زن در کتاب، در فیلم خود یک زن را حذف کرده. از این رو علت را جویا می شویم.
خانم شهرنوش پارسیپور 3 تا از کاراکتراش خیلی غیر واقعی بودن که میشه گفت مهتخت بود، زرین بود که واقعا مردا رو بدون سر میدید، خب مونس برای اینکه میمیره و دوباره زنده میشه، و 2 تا کاراکتراش فرخ لقا و فائزه بودن که میشه گفت واقعی بودن. این وقتی که ما سناریو رو شروع کردیم دیدیم که واقعا سخت کننده است برای تماشاچی، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که 2 تا زن غیر واقعی داشته باشیم در این فیلم که سبک شاعرانه، حالتی عرفانی فیلمو سطحشو ببره بالا و 2 کاراکتر رو نگهداریم که واقعا ما رو در زمین نگهداره، یعنی در زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگ ایران نگهداره. و این کار رو برای ما راحت کرد، بلکه اصولا به نظر من سخته برای تماشاچی 5 تا کاراکتر رو در یک زمان دنبال بکنه از اول تا آخر.
شیرین نشاط آنگاه به زمانی که صرف ساخت فیلم زنان بدون مردان کرده میپردازد و سپس بر مکان فیلم برداری در مراکش مکس بیشتری می کند.
این پروژه‌ای که 6 سال واقعا طول کشیده، عده زیادی روش کار کردن، از آقای شجاع آذری که هم سناریو رو کار کرد هم با کارگردانی و مونتاژ کار کرد، آقای شهرام کریمی که واقعا زیبا کرد در طراحی صحنه، و خانم پارسیپور خودش بازی کرد، به همه هنرپیشه‌هامون. از این طرف هم یک تیم بین‌المللی بود که از اتریش و آلمان و فرانسه و آمریکا و اینا. ما تصمیم گرفتیم در شهر کازابلانکا فیلم برداری کنیم، به خاطر اینکه به نظر من معماری شهر کازابلانکا عجیب شبیه تهران در 1950 و یک حالتی میشد تهران اون زمان اونجا دوباره ساخت. و از نظر طبیعت موقعی که ما می‌خواستیم باغ رو دنبال کنیم، گرچه همونطور که می‌بینین تو این باغ یه مقداری درختای هستش که در ایران وجود نداره، ولی دیگه ما نمیتونستیم کار دیگه‌ای بکنیم. خلاصه واقعا سعی کردیم که تهران رو در مراکش بسازیم، و همینطور دنبال کردن لباس‌ها و سبک موها و تمام دکور خونه‌های در اون زمان در ایران شهر نو برای زرین تا خونه آدمای مؤمنی مثل مونس و فائزه، واقعا کار مشکلی.
از این وسایل فنی که بگذریم، خانم شیرین نشاط، الان می‌بینم شما یه دستمند سبز بر دستون دارید. ممکنه بگین چرا؟
ببینید، بعد از این تابستون که گذشت، خب یه اتفاق تکون دهنده ای بود برای همه ما به یک نحوی، و من به عنوان یک هنرمند که همیشه واقعا در سکوت کارمو می‌کردم و یه مقداری کارام حالت سیاسی داشت، ولی هیچ وقت خودم شخصا با حضورم با صدای خودم اعتراضی نمی‌کردم به اون صورت، ولی یه جایی رسیدیم که واقعا نمی‌تونستیم پشتیبانی که هم وطنای ما، جوانای ما در ایران احتیاج داشتن نکنیم. من در نیویورک با همه دوستامون فعالیت خیلی زیادی کردم در تظاهرات یا اعتصاب قضا یا اینکه حمایت از زندانیای ما در ایران با نوشتن نامه و اینکه کمک خواستن از هنرپیشه‌های آمریکایی که خیلی معروفن. خود هر کاری که دست ما برمی اومد ما کردیم، ولی به خصوص الان حتی بیشتر احتیاجه که ماها ایرانی‌ها این آتش رو نذاریم خاموش بشه. اینی که من با هر علامت کوچیکی هم که باشه سعیم خواهم کرد که کمک بکنم.
دو تا اونجا که من شاهد بودم، شما و همینطور دیگر دوستان و همکاران خودتون در جشنواره ونیز هم با لباس سبز و با شال گردن سبز و با مچبند سبز ظاهر شدید.
بله، میدونین درست اون لحظه بود که ما واقعا فکر کردیم که این فیلمی که ما ساختیم تقدیم بکنیم به این جنبش، و حتی آخر فیلم که تموم میشه چند تا خط هست که این فیلمو ددیکیت میکنه، ولی فکر کردیم حضور ما در این فستیوال یک مقدار میتونه یادآوری باشه برای دنیا به این جنبش که خیلی مهم بود، و چه زیباتر از این که یه رنگ باعث این یادآوری باشه. و روی فرش قرمز رنگ سبز و میدونی یه مقدارم پرچم ایران بود. خلاصه ما همه خیلی احساساتی بودیم و تصمیم گرفتیم که به جای اینکه فقط هنرمندا و کسانی که تو این پروژه بودن، همه دوستانی که اومده بودن از ما حمایت کنن، یه طوری اونام با ما در رنگ سبز وارد بشن، به علاوه همکاران خارجیمون، آلمانی، اتریشی، فرانسوی، و واقعا یک تجربه فوق‌العاده‌ای بود برای همه ما.
یعنی در واقع جشنواره جهانی ونیز رو شما سبز کردید.
100%.
در کارهای هنری شیرین نشاط، اهم از عکس و فیلم، زن همواره نقش محوری و مرکزی را بر عهده داشته. حال این پرسش مطرح می شود که نگاه شیرین نشاط به زنان ایرانی است و یا به زنان دنیا؟
100%. دلیل اولش اینه که من خودم زنم و یه زنی هستم که انواع اقسام مشکلات خودمو دارم، آرزوهای خودمو دارم، یه تصورات از این دنیا دارم که هم زجرم میده هم خوشحالم میکنه، و یک مقداری واقعا زنای ایرانی بیشتر از همه زنای دنیا منو اثر گذاشتن. یعنی من همیشه یک عنوان افتخار خودم زن ایرانی است، برای اینکه انقدر علاقه دارم به جنبشایی که در طول تاریخ دیدم که زنا به عنوان فعالیت‌های مختلف، حالا یا در هنر یا مسائل اجتماعی سیاسی کردن، و اینکه پدیده‌های خیلی عجیبی هم برای من، برای اینکه با تمام فشارهایی که زیرش بودن هیچ وقت نباختن و همیشه در حال تلاش بودن. همون خانم شمنوش پارسیپور، فروغ فرخزاد، خانم شیرین عبادی، واقعا انقدر هستن که آدم نمیتونه اسم ببره. اینه که اینا برای من یه مدل بودن، ولی در همه این حرفایی که میزنم، من فکر می‌کنم که کنجکاوی من در این فیلم فقط مسئله زن نیست، منتها از دید یک زنه. البته که زن چون که زیر فشار بیشتری هست، متوجه ما اینجا در فیلمم میشیم که خب یه حالت عکس العملای عجیب تری داره به مسائل شخصی و اجتماعیش، ولی مثلا دید ما نسبت مسائل سیاسی ایران فقط راجع به زن نیست، مثلا مردم هست، متو ما از چشم و فکر یک زن اینو تجربه میکنیم.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو میشنیدید با شیرین نشاط. در فرصت باقی مانده پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن اعلام میکنم. در پراگ پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-41-13. در واشنگتن پیامگیر رادیو فردا هست 201-202-82-87-220. اسمس گیر ما هم هست 2420-603-87-41-50. ساعت 13:29.45 به وقت تهران با من مهرداد سپهری در این بخش خبری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رزیان سکتار لابلون فرهاد عزیزم، خسته نباشی، زیادی دوستم داری، نگو نگو دروغه، نگو 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 دروغه، بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری، نگو نگو دروغه، نگو 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 دروغه، نگو نگو دروغه، شورشو در آوردی، دل منو بردی، انم میگی دوستم داری، جنشو در آوردی، مازم مثل همیشه آتیش زدی به جونم، اما من منتظرم تو برگردی بخونم. عزیزم خسته نباشی، زیادی دوستم داری، نگو نگو دروغه، نگو 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 دروغه، بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری، نگو نگو دروغه، نگو 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 دروغه.
دلم آره جدا، همه به من میگن اینا کار خداست، که بگم عاشقتم و بگی میگیرم حال تو باز، توی این رابطه فقط دل من دنبالت، لغت میزنی به بخت خودتو، حرص دادن من کارت فقط، الگی میگی عاشقمی تا که دل من دنبالت باشه همین، ولی کاش مثل قدیم دلم علاقه به دلت داشته کمی. عزیزم خسته نباشی، زیادی دوستم داری، نگو نگو دروغه، نگو 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 دروغه، بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری، نگو نگو دروغه، نگو 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 دروغه، نگو نگو دروغه، شورشو در آوردی، دل منو بردی، انم میگی دوستم داری، جنشو در آوردی، بازم مثل همیشه آتیش زدی به جونم، اما من منتظرم تو برگردی بخونم. عزیزم خسته نباشی، زیادی دوستم داری، نگو نگو دروغه، نگو 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 دروغه، بی خودی دل نگرونی منو از رو میبری، نگو نگو دروغه، نگو 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 دروغه، نگو نگو دروغه.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
در تیرگی ها به بیمار دل خود میدهم گوش، به بیمار دل خود میدهم گوش. گریزانم از این مردم که با من به ظاهر همدم و یک رنگ هستن، بنی در باطن از بر ته قارن برامانم دو سختی راه بستن. از این مردم که تا شعرم شنیدن به رویم چون گلی خوشبو شکفتن، ولی آن دم که در خلوت نشستن مرا دیوانه بدنام گفتن، مرا دیوانه بدنام گفتن، مرا دیوانه بدنام گفتن.
ها از رادیو فردا.
سی سال پس از انقلاب ایران، یک عکاس آمریکایی تصاویر جدیدی از روزهای تاریخ ساز بهمن 57 را منتشر کرده است. دیوید برند که در آن زمان به عنوان عکاس مجله تایم برای سفری دو سه روزه وارد ایران شده بود، پس از مشاهده شرایط پرحادثه آن روزها 44 روز در ایران ماندگار شد. او قرار است برای نخستین بار عکس‌های خود از وقایع آن زمان را در کتابی به نام 44 روز منتشر کند. دیوید برند می‌گوید نخستین تظاهرات بزرگ مردمی را در انقلاب سال 57 ایران دیده و با مشاهده شور و حال خاص مردم پی برده که اتفاق بزرگی در حال وقوع است. یکی از عکس‌های معروف برند از وقایع آن روزها عکس رهبر ایران است که بر روی جلد مجله تایمز چاپ شد. این عکاس شناخته شده خبری میگوید تصویر پسر جوانی با دست‌های خونین یکی از شگفت‌انگیزترین عکس‌های او از آن زمان است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Tu amor
کودک رو خواب میبینم رو پشت بون مهداب، میخوام برم با قصه هاش تا خاطرات شیر، تا عیدی های نوروز، تا سفره های هفته. ایران منو مادر من سنون هرچی مادره، ایران منو مادر من از هرچی مادره سره، ایران منو مادر من سنون هرچی مادره، ایران منو مادر من از هرچی مادره سره، ایران منو مادر من.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اندیشه سرمایه‌داری در حوزه سیاسی نیز تجربیات تلخی دارد، چرا که تحمیل جنگ‌ها، اشغالگری‌ها، اختلاف افکنی‌ها.
Today there are still those who live within walls of tyranny, human beings who are denied the very human rights that we celebrate today.
ورود غیرقانونی از طریق مرزهای غربی کشور به ایران ابتدایی ترین جرم محرزی است که مرتکب شدند.
بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم، نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، توفاله عقیدت رو بهت پس میدم، زن از جنس دومه، نه کالای سیغه‌ای، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی، زن زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست، زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنگی، چرا چون تو سوس عنصری، چون تو یه مردی، سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی، تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، حساب کشیدی راحت میونه دو تا حقیقت، دو تا موجود زنده، یکی زنه یکی مرد، جهان هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت، به قانون خلقت آخه تو شک داری، ذات زن رو نقض کردی یا که هر کاری کردی که بگی این موجود بعد خود گناهه، اما حقیقت اینه تویی که گناهکاری. اما خورشید گم شده، منو در بر بگیر، همه تنم سست شده، دارم خفه میشم، یه کمی هوا میخوام، من از ریشه ی گیاهان گوشت خار میام، هنوز مغزم لبریز از صدای وحشت پروانه‌ای که با سنج و مصوبه در دفتره، من جهنمو روی زمین دیدم، واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم، آره ترسا که دوزخ محض روی زمین، منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین، این با خودمو با بند نافدار میزنم، تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم شده جنس ضعیف و تو سری خورش بعد، صدای من حرامه میشه ناله کرد، تو هم میگی منو تو خواهر و برادریم، به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم، و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه، زندگی و رویاست و گونه ها سرخابیه، اینجا توفیق بهشت رفتنم اجباریه.
تازه های جهان دانش.
میکروب ها برای فضانوردان راهی مریخ خطرناکترند. طبق پژوهش‌های تازه‌ای که دانشمندان فرانسوی و لوکزامبورگی انجام دادند، در سفر به سیاره مریخ خطری فضانوردان را تهدید می‌کند که تاکنون به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است. باکتری‌های عامل بیماری‌های عفونی مانند عفونت‌های استافیلوکوکی و سالمونلا خطر بزرگتری برای فضانوردان دارند، چرا که در حالت بی‌وزنی سریع‌تر تکثیر می‌شوند و سیستم دفاعی بدن فضانوردان نیز در سفینه ضعیف‌تر از حالت عادی عمل می‌کند. همچنین قابلیت بیمار کردن در باکتری‌هایی که در فضا رشد کرده‌اند بیشتر از باکتری‌های زمینی است.
Good night. پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
همیشه پشتته تو کنج غربت نمیری، آبرو دارتم شدم تو این همه حرف و سخن. ببین چقدر دوست دارم گریه داره احوال من. پشت سرت بد نمیگم، رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای سیام بکن، برو تر از تو ندیدم. چقدر بگم درست میشه، هج بازیم حدی داره، آخر کل کلم باشه تو روی تو کم میاره. چقدر دوست دارم گریه داره احوال من. پشت سرت بد نمیگم، رو به رقیبم نمیدم، هرچی میخوای سیام بکن، برو تر از تو ندیدم. چقدر بگم درست میشه، حدی داره، آخر کل کلم باشه تو روی تو که